بوده در این
بله بله
مرکز.
امکانات خوبی برای در واقع بررسی وضعیت آمادگی ذهنی ورزشکاران، مسائل تمرکزهای ذهنی، ریاکشن ها، اینها پیش بینی شده با اون دستگاه. به حال حالا تکنولوژی روز است، خوشبختانه من ملاحظه کردم تقریبا دستگاهی به روزی است و میتونه کمک بکنه به ارتقاء وضعیت جسمانی و ذهنی ورزشکاران. اما این یک بخش موضوع هست، اما بخش دیگه هست که فدراسیون‌ها باید اقبال داشته باشن.
بله،
یعنی این مطلب
اصلا نکته مهم همینجاست آقای دکتر.
دقیقاً هر هفته میزبان گروهی از ملی پوشان، گروهی از جوانان مستعد فدراسیون‌های ورزشی، آینده سازان در واقع پشتبانهای تیم‌های ملی باشه، اینا معاینات پزشکی بشن، معاینات ذهنی، آزمون‌های روانی و ذهنی بشن، وضعیت پایش جسمانی داشته باشن، پرونده اونجا داشته باشن، مرتب اینها تحت نظارت کارشناسان قرار بگیرن که وقتی که بخوان اینها به اوج برسن برای حضور در بازی‌های المپیک و بازی‌های آسیایی، یک دفعه ما نخواهیم که یک کار رو ظرف 3 ماه یا 2 ماه با عجله شروع کنیم و بخوایم که آمادگی اینها رو برسونیم به 100%. قرار نمیشه و این توی بازه زمانی بلند مدت اتفاق میفته. حالا اونجا بخش دپارتمان تغذیه هم داره که مهم، بحث تغذیه، مکمل ها، بحث پیشگیری از خدای ناکرده، مواد ممنوعه که فیضشون ها باید به حال توجیه بشن نسبت به این موضوعات. ما آسیب های مختلفی در بازی های المپیک، در بازی های آسیایی و رویدادها بهمون وارد شده، ناشی از این که یا ورزشکار ما دانش کار مربی ما مطلع نبوده از در واقع روش های علمی. به صورت هر ورزشکاری که بخواد مدال بگیره و روی سکو بره در بازی های المپیک و آسیایی واسه پرونده پروفایل داشته باشه، خودش بره تو اون پروفایل خودش وضعیت خودش اصلا ببینه، علاوه بر اون مربی کار و کادر فنی تیم‌های ملی، خود ورزشکار بره وضعیت خودش رو ببینه که آخرین مثلا وضعیت سیستم دستگاه حوازیش به چه گونه هست، وضعیت ریاکشن هاش به چه صورت هست، آزمون‌های مختلفی که اونجا توسط کارشناسان گرفته میشه و ثبت و ضبط میشه، بعد مربی برنامه بده بر اساس اون پایه. یعنی این پایه هست.
بله،
وقتی پایه مشخص شد مربی باید تشخیص بده یا اون کارشناس توصیه کنن که این بایستی که برای رسیدن به آمادگی و ارتقاء بدنی خودش بایستی که این نوع تمرینات رو انجام بده، این نوع تغذیه رو داشته باشه، تمرینات حالا میدانی، تمرینات حوازی، تمرینات قدرتی، سرعتی، حالا بسته به نوع رشته مختصات فنی خودش رو داره و یونیک هست و رشته منحصر به فرد هست. ما ورزشکارانمون رو هم بایستی که اصلا آموزش بدیم که به اصطلاح در واقع توجیه بشن، خود اونها هم احساس نیاز کنن و حضور پیدا کنن. الان اونجا 2 بخشه، یک مرکز سنجش و پایش هست، یک مرکز تمرینات برتر.
بله،
که در اون مرکز تمرینات برتر باز امکاناتی تهیه شده، آکادمی ملی المپیک و کمیته ملی المپیک تهیه کرده، این که بر اساس اون پایش هایی که صورت میگیره در این مرکز تمرینات برتر بتونن آمادگی خودشون رو ارتقا بدن. حالا ممکن یک فدراسیونی احساس بی‌نیازی کنه بگه آقا من خودم دارم، اما اینجا باید مرجع باشه. عرض من این است که آکادمی ملی المپیک بایستی که به عنوان یک مرجع ملی شناخته بشه
و تاثیرگذار دیگه. آقای دکتر
و تاثیرگذار،
ببینید الان میونه کلامتون مثالش رو زدید، خب الان فدراسیون کشتی که خب فدراسیون موفق ما هم هست بی تردید و طبق روال در این المپیک اخیر هم پرچمدار ورزش کشورمون بود و واقعا مدیریت خوبی رو داره آقای دبیر اعمال میکنه، ولی مثلا ممکنه عزیزانمون در فدراسیون کشتی اعتقاد داشته باشن ما مثلا یه انستیتو داریم به اصطلاح، پس دیگه نیازی نداریم. باز ممکن این سوال پیش بیاد که خب اگه نیاز نداشتید پس چرا بعضا ورزشکار مصدوم رو با خودتون به مسابقه دارید؟ پس بنابراین نیاز هست. یعنی من میخوام کلام شما رو به نوعی ازش نتیجه بگیرم آقای دکتر که
درست
در هر حال اگرچه ممکنه عزیزانمون یه استقلالی داشته باشن، به درستی هم دارن فعالیت میکنن، یه مرکزی شبیه این مرکز سنجش هست، اما باز باید مراجعه بشه بی تعارف.
ببینید در بهترین حالت، حالت متصور جناب نوزه اینه که همه فدراسیون های ورزشی که در واقع در برنامه بازی های المپیک هستن، در برنامه بازی های آسیایی هستن، باید که خودشون یک آکادمی انتظایی و فرعی داشته باشن.
بله،
مرجع آکادمی ملی المپیک باشه.
بله.
حالا من بعد متاسفانه در اون دوره که حالا در کل کمیته ملی المپیک بودم و همزمان رئیس آکادمی، سرپرست آکادمی بودم، بازدید رفته بودم از یک فدراسیون. مسئول وقت اون فدراسیون گفت ما خودمون آقا آکادمی داریم. گفتم بریم ببینیم. دیدیم چند تا دستگاه گذاشته و میگه که ما خودمون آکادمی داریم. این که نشد.
بله.
چند تا دستگاه بدنسازی گذاشتن آکادمی نیست، آکادمی تعریف داره. و لذا من باز برگردم به این نکته که این آکادمی جدا از مأموریتی که در المپیک اساسنامه آیوسی تعریف شده، ترویج ارزش‌های المپیک، حالا که این امکانات ایجاد شده، این امکانات رفاهی و خدمات و سرویس‌هایی که مثل اقامتی، رستوران، سالن آمفی‌تئاتر، همایش و امکانات دیگری که در کنار همه اینها قرار گرفته، کار تجزیه و تحلیل ورزشکاران و بعد تولید محتوا، تولید برنامه و همه اینها در یک سامانه وارد بشه، در یک پلتفرمی قرار بگیره، وصل بشه به صورت برخط به فدراسیون، به ورزشکار، به کادر فنی، همه اینها آنلاین بدونن آخرین وضعیت این فرد چیه، معاینات پزشکی، حتی معاینات چشم، حتی معاینات گوش، حتی ورزشکار ما داشتیم در رشته، حالا خودم هم که حالا رشته کاراته، به دلیل اینکه تست اودیومتری نشده بود شنوای سنجی، وقتی داور دستور توقف قیامه میداده این نمیشنیده، فاصله داشته با داور وسط و اخطار میگرفت.
عجب.
ببینید یه همچین نکاتی هست که مهمه، که باعثی که اینها مرتب در این مرکز تا آخر کار قایت این به اصطلاح ماموریت سکوی قهرمانی هست.
بله.
که وصل بشه به سکوی قهرمانی.
سر واقع آقای دکتر روی صحبت جناب عالی، حالا گذشته از خود ورزشکاران که میفرمایید بعد براشون اهمیت داشته باشه و خودشون رأساً به دنبال استفاده از این سالن یا مرکز سنجش باشن، فدراسیون های ورزشی هم هست و شخص رؤسای فدراسیون ها که باید کاملا جدی باشن تو این زمینه، درسته؟
بعد من یادمه که البته اینو خدمت آقای دکتر صدرم چند روز پیش خدمتشون بودم عرض کردم.
بله.
اون زمان من حالا ما در واقع حالا من هفته ای یکی دو تا رئیس فدراسیون رو دعوت می‌کردیم به همراه کادر فنیشون، مربیان بدنساز، میگفتیم آقا شما برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو که حالا اون زمان بود چی می‌خواید از ما؟
بله.
ما چه امکاناتی باید به شما بدیم؟ تخصصی، تجهیزاتی، رفاهی، سرویس، خدمات، هر گونه. فقط مسئول کمیته ملی المپیک مسئول اعزام نیست، فقط مسئول تامین بودجه نیست، بخشی از وظایف کمیته ملی المپیک در همین جا مستتر است، بخشی از مأموریت کمیته ملی المپیک در این آکادمی محقق میشه. در واقع آکادمی مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حتی حرفه‌ای هست. حالا باشگاه‌های حرفه‌ای هم میتونن در یه مقاطعی که بحث قهرمان اونجا به اصطلاح حالا اوقاتی که میشه براشون قرار داد، تیم‌های حرفه‌ای هم به اون استفاده بکنن. و ما چرا آقای نوروزی از المپیک ریو 2016 تا المپیک پاریس 2024 سه دوره فقط سه مدال طلا گرفتیم؟
درست.
غیر از این هست؟
نه کاملا درست.
مثلا المپیک لندن ده. که 2012 که داستان خودشو داره، چرا ما در ظرف سه دوره ده. یعنی 12 سال طلای ما از 3 به 4 نرسیده و رنگ ما خب حالا ممکنه یه جای نقره برنز کرازیات شده، ولی به هر حال مدال طلا مهمه توی ارزیابی ها و رنگ ها، رتبه بندی کشورها. لذا
حالا چون مدال طلا رو فهمیدید آقای دکتر سعیدی، یکی از تاکیداتی هم که معمولا آقای دنیا مالی دارن به ویژه برای بازی‌های آسیای ناگویا، قطعا شما شنیدید دیگه، صحبت بله. از 20 مدال طلا، 25 مدال طلا بعضا میشه از سوی آقای دکتر، طبیعتا با جدی گرفتن چنین مراکزی است که میتونه یه اتفاق بیفته دیگه. مثلا
البته قابل دستیابی هست، ما بله. در المپیک در بازی آسیای جاکارتا 20 تا طلا گرفتیم
بله.
و نشون داد که این ظرفیت رو داریم که حالا 5 طلای بیشتر بتونیم بگیریم، قطعا این شدنی هست. هرچند در هانگژو خب انتظارات بیشتری میرفت، طلاهای بیشتری به دست بیاد که حالا حتی عقب‌تر از بازی جاکارتا قرار گرفتیم، ولی به هر صورت این پتانسیلش در واقع ظرفیت بالقوه وجود داره. به هر حال الان رشته‌های قایقرانی توسعه پیدا کردن، بعضی رشته‌های جدید الان اضافه شده، اینا میتونن ظرفیت جدیدی از نظر مدال‌آوری ایجاد بکنن. این جلسات جلسات خوبی هست، جلسات که دوستان ها میان به اتفاق کادر فنی خودشون در حضور مقام عالی وزارت، رؤسای کمیته ملی المپیک، پارالمپیک برنامه‌شون رو ارائه میدن، برنامه‌شون پایش میشه. بعد فقط این برنامه ها، چون من خودم 5 سال در این جلسات حضور داشتم
بله،
فقط برای این نیست که یک فدراسیون بیاد بگه آه بودجه ما کم هست یا مثلا امکانات زیرساختیمون ضعیف. درسته اینها بالاخره باید مورد اعتنا قرار بگیره، اما از تولید برنامه هست فدراسیون چه برنامه ای داره. و من به اینجا برمیگردم، شاید ارتباطی با موضوع جلسه بحث نداشته باشه جناب نوروزی، تغییرات مکرر در سطح ارکان مدیریت فدراسیون ها به این برنامه ها آسیب میزنه.
درست.
یعنی رئیس فدراسیون هایی که 2 سال 3 سال به 4 سال نمیرسه یا 4 سال تمام میشه دوباره نفر بعد میاد، بعد اون نفر میخواد سیاست های جدیدی پیاده کنه و برنامه قبل رو دلیت میکنه. خب این هم حالا مشکلاتی هست، حالا جای این بحث نیست و من نمیخوام حالا ورود کنم وقت برنامه رو بگیرم.
زنده باشید. خب آقای دکتر سعیدی، تو این میگم حالا چون ما با آقای تابه فعلا صحبت نکردیم، حالا انشالله که تا پایین هفته این اتفاق شکل بگیره در برنامه، من استناد میکنم به مصاحبه‌ای که ایشون انجام دادن با یکی از خبرگزاری رسمی کشورمون. خب اشاره کردن دیگه به اینکه حدودا 50 میلیارد تومان هزینه شده برای در واقع اینکه حدودا 20 دستگاه جدید اضافه بشه، و در مورد فوایدش در واقع ایشون توضیحاتی داده، گفته که این 20 دستگاه در واقع یه جوری زمان آزمون ورزشکار رو نسبت به قبل کاهش میده، وقت زیادی نمیگیره، اونا میتونن به تمرینات خودشون هم برسن، و یک بخش رو که گفتن صرفا به آزمون‌ها اختصاص دادیم که توی سالن اختصاصی انجام میشه، محرمانه هم هست و آزمون‌ها بر اساس برنامه‌ریزی و تقاضای فدراسیون‌ها در واقع انجام میشه. حالا این صحبتایی که در واقع ایشون انجام داده، این بحث محرمانه بودنش هم فکر کنم کار درست و حرفه‌ای است دیگه، که این رو در اختیار فدراسیون‌ها قرار میدن که اونا دیگه بدونن داستان چیه دیگه. درسته؟
بله، یک محرمانگی وجود داره. اطلاعات ورزشکاران، به هر حال ما در دنیای رقابتی ورزش قرار داریم و نباید نتایج آزمون‌های ورزشکاران خودمون رو منتشر بکنیم، همه ببینن. چه لزومی داره که مشکلات کشتگیر ما که رفت در المپیک فلان مدال رو بده یا اونی که آسیب دیده، ما بیایم همین رو در معرض عموم و دنیا و رقبا قرار بدیم که اونا در جریان وضعیت بچه های ما به سال قرار بگیرن. به هر حال این درسته. الان آکادمی مثلا تجهیزاتی که نوسازی شده، مثلا دستگاه ایزوکنتیک ما نداشتیم به روز، الان دستگاه ها خوب تهیه شده، هنوز کار داره. البته جناب نوروزی، من معتقدم هنوز کامل نشده، هنوز بخش های کوبا سنتر مرکز تمرینات آنی.
بله، خود ایشون هم آقای تابه فرمودن که آره. نیاز به دستگاه دیگه ای داریم، ما نیاز به دستگاه بیشتری داریم. ایشون
درگاه هایدروتراپی آکادمی
بله.
اصلا وجود نداره، یعنی اونا
درست
کنار رفت، باید دستگاه جدید بیاد که بتونه در واقع دستگاه هایدروتراپی. بخش فیزیوتراپی آکادمی انصافا خوبه، امکانات خوبی داره، کارشناسان خوبی داره. بخش پزشکی ورزشی آکادمی تقریبا میتونیم بگیم به روز هست. بخش تغذیه اینها، بخش روانشناسی دکتر واعظ موسوی انصافا زحمت کشیده، آقای دکتر تقوی و خود آقای دکتر سعد هم واقعا زحمت میکشن، تلاش میکنن. مجموعه آکادمی، آقای اویسی معاون آموزش و پژوهش آکادمی، دورهای مختلف میذارن،
درست.
سمینارهای مختلف میذارن، بعضیاش رو در سطح بین‌المللی برگزار میکنن، اساتید دانشگاهی رو دعوت میکنن. این تعامل با دانشگاه مهم هست. من خواهشم از عزیزان این هست که اینو جدی بگیرید که ارتباط آکادمی به عنوان یک مرجع باعثی که با دانشگاه ها ارتباط مستمر و تنگاتنگی باشه.
بله.
و دانشگاه ها میتونن کمک بکنن به توسعه کیفی آکادمی و بحثای دانشی اون، بحثای تخصصی اون رو کمک بکنن ارتقا پیدا بکنن.
بله. بله. بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای دکتر کیکاووس سعیدی عزیز. مثل همیشه استفاده کردم به شخصه و انشالله که شنونده ما هم به همچنین لذت بردیم و آرزوی توفیق دارم براتون.
تقاضا میکنم. ممنون هستم از
خواهش میکنم
که در اختیار بنده
استدعا میکنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
درود بر شما. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، ساعت 19:45 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. همچنان با برنامه همیشه و ورزش تا حدود ساعت 20 خدمت شما هستیم. عرض کردم که همزمان با برنامه ما رقابت‌های هفته 17 لیگ برتر فوتبال کشورمون هم در حال برگزاری است. خب سپاهان موفق شد از روی نقطه پنالتی دقایق پیش توسط کاپیتانش سید محمد کریمی گل دوم رو هم وارد دروازه تیم خیبر خرم‌آباد کنه که حالا با این نتیجه که به دست اومد، سپاهان میتونه با 3 امتیاز اختلاف نسبت به تراکتور به تنهایی در صدر جدول مسابقات تا پایین هفته 17 قرار بگیره. اما کار بزرگ و جالب رو فولاد خوزستان رقم زده در زمین مثل رفسنجان که بازی 2-1 باخته نیمه اول رو تا به این لحظه فولادیا 3-2 بردن تا دقیقه 85 مسابقه. و نکته جالب در مورد آقای گوستاو بلانکو هست، همین بازیکن تیم استقلال که برای استقلالیا گل نمیزد، ایشون 1 دقیقه بعد از اینکه وارد زمین شده گل اول زده، شده بازی 2-2. دقیقه 85 هم گل دوم زده، شده 3-2. بنابراین وقتی که یک مربی خوب با یک بازیکنی که ظرفیت داره توانمندیشون تلفیق میشه، نتیجه میشه همین که گوستاو بلانکوی که در استقلال گل نزن بود، حالا نیومده، الان 2 بار دروازه مثل رفسنجان رو باز کرد. خب دوستان نازنین شنونده، میخواییم سریعا بزنیم به موضوع روز که معمولا در برنامه همیشه ورزش ما زمانی که 90 دقیقه کامل خدمتون هستیم یه بخشی هم عنوان موضوع روز در نظر میگیریم. به هر حال یکی از موضوعات روزی که نیاز هست حتما راجبش صحبت کنیم در مورد بدمینتون هست و رقابت‌های بین‌المللی که این روزها در کشور عزیزمون در شهر زیبای سمنان در حال برگزاری است. مسابقات سریز بین‌المللی جوانان رشته بدمینتون که امروز فکر کنم دیگه تعیین تکلیف شد و از فردا اگر اشتباه نکنم یا پس فردا رقابت‌های جام فجر هم برگزار خواهد شد. یکی از فدراسیون‌هایی که به در واقع فجر کاملا وفادار هست و هر سال در همین ایام خاص هم مسابقاتش رو تحت عنوان جام فجر برگزار میکنه. حالا خیلی از فدراسیون‌ها تحت عنوان جام فجر مسابقاتشون رو برگزار میکنن منتها در طول سال، اما دقیقاً در همین ایام مسابقاتش رو برگزار میکنه فدراسیون بدمینتون هست. برای اینکه در مورد رقابت‌های سریز بین‌المللی جوانان در مورد مسابقات پیش رو اطلاعاتی کسب کنیم، دقایقی خدمت دکتر محمدرضا پوریا رئیس محترم فدراسیون بدمینتون کشورمون هم خواهیم بود. آقای دکتر پوریا درود بر شما، وقت بخیر.
جان نوروزی، بنده من سلام و ادب دارم خدمت شما و همکاران خوبمون و دوستان خوبمون که به هر حال رادیو ما رو تنها نمیذاره.
ممنونم.
به هر حال تشکر ویژه دارم.
زنده باشید.
ما الان حدود یک تقریبا یک ساعتی است که مراسم اختتامیه مسابقات تموم شد.
در بخش جوانان.
در بخش بله سریز جوانان.
بله.
نوروزی برای ما خیلی خوب بود. ما یه محکی بچه‌ها رو دادم. تقریبا یک سالی است که کمپ اقتصادی بدمینتون که توسعه المپیک هست به خانم سرخی آقایی واگذار کردم که یه 3-4 سالی تیما رو ساماندهی بده با توجه به اینکه الان مربی منتخب کمپ مالزی هم هست.
بله.
به هر حال هم دختران پسران نظارت داشت، ولی قصد آقایون آقای باقری بود، ولی نظارت کلی کمپ به عهده سرای آقایی که توانمندی خوش و خوب نشون داد. ما امروز شاهد حضور افرادی از هند و چین تایپه بودیم آقای نوروزی.
بله.
که رنگ 10 و 11 جهان بود، بچه ها به خوبی درخشیدن. واقعا آقای احمد رو از استان مرکزی که از بازیکنان آینده دار ما بسیار خوب درخشید. من واقعا یه تشکر خاصی از این داشتم که تونست مقام سوم انفرادی رو با یک بازیکن از هند به دست بیاره، حتی یک گیم هم برد از این آقایی که رنگ 10 جهان داشت. جهان داشت، یک محک خوبی بود بچه ها برامون. الحمدلله بچه ها مدال کسب کردن، قصه دختران همه مدال ها از آن ما شد، برای پسران دوبل ما تونستیم بگیریم، در انفرادی سوم شدیم. کشورهای خیلی خوبی اومده بودند سری جوان. جوان رو ریجت اطلاع از دفتری، من هر مسابقه ای که برنامه‌ریزی می‌کنم بیرون ولی حتما مسابقات داره رنگ رو میگیرم. یعنی همین جوانان سری رنگ داره. یعنی من اگر بخوام حدود 46 جوان بفرستم خارج برای یه رنگ بگیرم، کلی باید هزینه بکنم. ممنونم از بر مسئولین سمنا پای کار بودن، خیلی خوب بود، به اصطلاح امکانات خوبی رو داشتن. به هر حال سالن خیلی خوبیه، هتل های شهر همه پر شده از افشار.
واکنش مهمانان نسبت به میزبانی هم میفرمایید خیلی کوتاه؟
بسیار عالی، همشون نظر بسیار عالی از سالن تعجب میکردن که ما از همچین سالن های خیلی خوبی رو در کشورمون داریم. و سال چیزا رو خیلی سمنان خود از اتاری میگم که بر خودتون هم بومی استان هستید، از نظارت داشتید. سالن خیلی خوبی داره، سالن قدیر و امکانات هتل های خیلی خوبی هم هست که حدود از امشب دیگه بچه های الان حدودا به من اعلام کردن حدود 30 نفری از فرودگاه حرکت کردن که میرسن برای فردا که باشند. و پس فردا انشالله ما افتتاح مسابقات 33 دوره با حضور مقام عالی وزارت جناب آقای دکتر دنیا مالی رو خواهیم داشت در سمنان. بر خود از دفتری هم میدونی کار سختیه جناب نوروزی.
بله بله.
ما همزمان با جشن انقلاب همیشه در بهمن، ما یادی بکنم از
آقای دکتر بله.
و جناب عالمی و بنده که پایه گذار این مسابقات بودیم.
بله.
تلاش کردیم، یعنی الان رنگ رأی ما در جهان 3 رأیه به خاطر همین میزبانی ها، به خاطر همین. من احساس میکنم در حال حاضر جناب نوروزی رو راحت به شما بگم کسب این بازیایی که سال به سال ما داریم انجام میدیم، 3 ماه 4 ماه وقت داریم، 2 تا رویداد بزرگ برگزار میکنیم. من فکر میکنم کمی از مدال جهانی و آسیایی نیست. بچه ما زحمت میکشن، فدراسیون، وزارت ورزش، کمیته المپیک، استانهایی که به هر حال میزبان هستن واقعا تلاش میکنن که من به همشون خسته نباشیم میگم. واقعا از صبح تا شب 3-4 ماه خواب و خوراک ندارن این بچه ها. همه هیئت استان، اداره کل، مسئولین شهرداری، شورای شهر، استانداری، وزارت ورزش، شخص وزیر که واقعا پیگیر اصلا آقای دنیا مالی شدید پیگیر این مسائل بودن. هر روز به هر حال مسابقات رو رصد می‌کردن، برنامه‌ریزی رو رصد می‌کردن. خب به هر حال همین تلاشی است که ما پشتوانه گرمی ما از لحاظ احساسی روحی است که ما می‌توانیم الحمدلله کار انجام بدیم.
بله بسیار عالی، آرزوی توفیق داریم صمیمانه براتون آقای پوریای عزیز. ان شاءالله که از رقابت‌های جام فجر هم خبرهای خوبی بشنویم و انشالله که این روند بتونه ادامه دار باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر پوریا.
متشکرم جناب نوروزی، ممنونم از حمایت شما.
خواهش میکنم.
ارزش در کنار ما که مدت هر روز من گوش میکنم، هم مصاحبه بخوام دکتر بعدی رئیس، هم با خود ما هم با بچه‌ها.
بعدش
سپاس و قدردانی خودم رو از دادی ورزش و همه دارم. ممنونم از شما.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شما هم شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز زمان زیادی نداریم، فقط من دیگه آخرین نتایج رقابت‌های لیگ رو خدمتتون عرض کنم. بله فولاد خوزستان بازی 2-0 باخته رو 3-2 برد و بار دیگه به مکان سوم جدول صعود کرد، به فاصله 1 امتیازی تراکتور رسید. پرسپولیس هم که به حال در مکان چهارم با 33 امتیاز هست، فولاد 34 امتیازی و تراکتور هم 35 امتیازی. سپاهان هم که لذات پایینی همچنان 2-0 پیش هست و به نظر میسه این تیم 38 امتیازی و صدرنشین رقابت‌ها در پایان هفته 17 خواهد بود. خیلی ممنون و متشکرم، ان شاءالله تا روزهای آینده با هم خدمت می‌رسیم و در مورد سالن سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و انشاءالله به حضور استاد ارجمند هم جناب استاد خسرو واری‌زاده. تا برنامه دیگر، یا علی و خدا نگهدار.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دقت،
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
آگهی، آگاهی. اداره کل بازرگانی صدا و سیما برگزار می کند دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی، هفتم و هشتم بهمن ماه 1403، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. آگهی، آگاهی.
خب اینم از سرای ایگانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
وا
نیا
او
نیا
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه،
اونم با همچین وسعتی.
همه خریدات هم که قصیه.
تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با سرد شدن هوا به تب، مصرف گاز هم افزایش پیدا میکنه، چرا که شما برای گرم کردن خونه شروع به بیشتر کردن دمای پکیج های خونگی و بخاری می کنید و با توجه به همگانی بودن این حرکت، ذخیره انرژی گاز در مرحله بحرانی قرار می گیره. بنابراین بهتره تا قبل از رسیدن به سردترین روزهای سال با روش های صرفه‌جویی در انرژی گاز آشنا بشیم. امروز یکی از این روش ها رو به شما معرفی خواهیم کرد. استفاده از گرمای خورشید برای کاهش مصرف گاز. جالبه بدونید که خورشید میتونه در فصول سرد سال به میزان خیلی زیادی گرما رو برای محلی که در معرض اون قرار داره تأمین کنه. خورشید خالص ترین منبع طبیعی انرژی و یکی از جالب ترین روش ها برای گرم کردن منزل در زمستانه. به منظور استفاده از گرمای خورشید، حتما هنگامی که آفتاب در دست رسه پرده ها رو ببندید و با رفتن آفتاب دوباره اونها رو بکشید. هنگامی که نور خورشید مستقیما به خونه شما میتابه، میتونید با خیال راحت دمای بخاری رو به صورت دستی کم کنید و مصرف انرژی رو کاهش بدید. در صورتی هم که سیستم گرمایشی شما اتوماتیک باشه، پکیج خود به خود سطح کارکردش رو پایین میاره و به میزان خیلی بیشتری باعث کاهش هزینه قبض گاز میشه. نصب پنل های خورشیدی برای گرم کردن آب هم یک راه عالی دیگه برای کاهش مصرف گازه. شاید تصور کنید که این ایده کمی دور از دسترس و خارج از توان و امکانات موجود در ایران باشه، اما شاید براتون جالب باشه که بسیاری از منازل مسکونی مدرن در ایران هم از این سیستم برای تولید انرژی استفاده میکنن. گرمای دریافتی از طریق این پنل ها رو میتونید به سادگی به موتورخونه ساختمون منتقل کنید و از اون برای گرم کردن آب مصرفی ساختمون و یا تأسیسات استخر استفاده کنید. به همین سادگی. فقط کافیه که با یک متخصص سلول های خورشیدی در این باره صحبت کنید تا شما رو برای استفاده حداکثری از نیروی آفتاب راهنمایی کنند. مصرف بهینه حامل های انرژی از جمله گاز، یعنی صیانت از سرمایه های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. مصرف بهینه گاز گرما بخش